که یک شد اشاره بکنیم که یه قطع شد نمازم چیز نشه. جواب یه که الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك زخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا انحلال بعد أن شهدت عليهم الزهر في درجات هذه الدنيا الدنيا وزبرجها وزخرفها فشرت لك ذلك فعلمت منهم الوفاء به فقبلتهم فقدمتهم. بحث در توضیح دعای ندوه در رابطه با توسل به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و ائمه علیه السلام است. در این دعای شریف بعد از حمد و ستایش خدای متعال و اینکه مقتضای حمد الهی این است که ما خدای متعال رو به کمالات گوناگونی بستاییم و مقتضای این کمالات آن است که خدای متعال برای بشر به طور خاص اون راه‌های رسیدن به کمال مناسب با خودش را فراهم بفرماید. کرد شد در هر مقطعی از مقاطع زمانی خدای متعال راه مناسبی رو برای بشر در جهت راهیابیش به کمال مناسبش از طریق انبیا و رسولان آورده است و حکمت الهی اقتضا می کند که کاملترین راه رو در این مقطع از زمان که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله باشند با قرآن کریم بیاورد. در این دعای ندوه به همه این مقاطع اشاره شده است که حالا به آن می‌پردازیم. که این بحث رو که در اول این جلسه عرض کردیم و در جلسات گذشته هم بهش اشاره کردیم لحاظ بیان ارتباط مسئله نبوت با مسئله توحید و مسئله خداشناسیه که ما باید خدای متعال رو به حکمت حکیمانه و عدالت در اون نهایت درجهش بشناسیم. به اقتضای شناخت حق تعالی به حکمت حکیمانه این است که او رو دارای در حال دین خاص که الدین کله لله بدانیم، و اینکه در هر مقطعی خدای متعال به لحاظ ظرفیتی رو که برای انسانها قرار داده است دین مناسب با اون مقطع رو حال نازل میکنه. و این نکته هم در این مسئله لازم است بهش توجه بشه که ما بهش اشاره کردیم و دعای ندبه به آن دلالت میکنه، و این هم یک نکته مهم اعتقادی است، و اون اینکه انبیاء علیهم السلام همینطور به مقام نبوت نائل نشده. اون وجودات نورانی باید قابلیت خودشون رو به خدای متعال در جهت گرفتن وحی نشان بدهن. این قابلیت با یک امتحان خاصی از ایشان ظهور پیدا میکنه که در اول دعای ندبه آمده و عرض شد. در قرآن کریم هم این رابطه رو به عنوان میثاق، عهد و پیمان مطرح میکنه که به طور خاص در سوره مبارکه احزاب آیه 7 آمده که ما میثاق رو از انبیا گرفتیم و از 5 پیامبر اولوالعزم هم به طور کاملتر این میثاق رو گرفتیم که اونها در پای این عهد به هر حال ایستادگی کردن، و اون عهد هم به این معناست که جز تحت ولایت خدای متعال نروند. و این مقام رو در دعای ندبه به زهد تعبیر میکنه، جایگاه بلندی برای ایشان قرار دادی، از اخترت لهم جزیل ما اندن، و این جایگاه بزرگ بعد از این است که تو بر ایشان شهد کردی زهد در درجات این دنیا را، و ایشان این زهد رو پذیرفت. از کردیم گاهی در روایات ما از اون مقامات بالای معنوی تعبیرات خاصی میشه که این تعبیرات در بحث‌های اخلاقی گاهی ازش بحثی به میان میاد، و گاهی هم در بحث‌های معرفتی به این عناوین به حال توجه میشه. زهد یکی از این عناوینه که درجاتی داره. اولین درجه زهد دوری از گناه، اجتناب از حرام، که یک معنایی داره که این معنا با به حال تمامی درجات قابل انطباق و پیاده شدنه، و آن بی‌رغبتی به غیر حق تعالی است و آنچه را که شخص رو از توجه به حق تعالی باز می‌داره، اون تعلقاتی که موجب می‌شود که انسان از اون توجه خاصش به حق تعالی بمانه. خب این توجه به لحاظ افراد مختلف. برای ما عموم حال مؤمنین ارتکاب محرمات اون توجه مانع ما می شود از خدای متعال. کم کم وقتی انسان اون اطاعتش قوی تر شد، ارتباطش با اقدالهای میخواد قوی تر بشه، لذا سعی میکنه که رابطهش رو با اشیا، با موجودات، با انسانها دقیق تر بکنه، به گونه ای که این ارتباط مانع از اون توجهات شخص به خدای متعال نشود. کلوت این بحث به هر حال مفصلی رو می طلبه، فقط به صورت گذرایی، چون در ابتدای این دعا بحث زهد آمده، بعد از این که تو خدایا شرط کردی بر ایشان زهد در درجات این دنیا، این درجات دو گونه است، یک درجات عرضی است، یک درجات طولی است. نوعا ما درجاتی که میگیم در زندگانی دنیا اون جنبه های عرضیش به ذهن ما میاد و خوب هست، این معنی هست. به این معنی انسان تعلق به زن و بچه، تعلق به مال، تعلق به کثرت طلبی، کثرت مال، تعلق به زینت، تعلق به مقام، تعلق به روابط گوناگون دنیایی برای او در زندگانی دنیایی پیدا میشه. اینو اصطلاحا میگیم درجات عرضی. اما در ارتباط با دنیای درجات طولی هم برای انسان تصور میشه که اون درجات عمدتاً جنبه‌های معرفتی داره، به این معنا که انسان توجهش به موجودات عالم چگونه باشه. ممکن است شخص ارتباط با این درجات عرضی دنیا هم داشته باشه، اما از جهت روحی هیچ تعلقی به غیر خدا نداشته باشه. یعنی همه اینها رو نمودی از در حال الطاف الهی ببینه و ارتباط با اینها را ارتباط با کمالات الهی ببینه. شخص در مقام حاکمیت هم قرار بگیره، مثل حضرت سلیمان علی نبی و علیه السلام، که این حاکمیتش هم وسیع باشه، حتی بر حیوانات، حتی بر جمادات، مثل باد، مثل در حال دریا و امثال اینها. اما همه اینها رو به حال نمود حاکمیت خدای متعال ببینه، نه اینکه به دانه ها. دانستن مرحله اوله، دیدن اون مراحل بالاتر. شخص به اون مراحل در حال شهود قلبی حاکمیت خدای متعال برسه که این حقیقت رو درک کنه، ان الحکم الا لله، حاکمیت در عالم جز برای خدای متعال نیست. آثار موجودات رو نمودی از در حال توحید افعالی ببینه، صفات موجودات رو. انبیا این چنین هست، انبیا به چنین مقامات توحیدی راه پیدا کردن که این واقعیات توحیدی رو با در حال چهره دلشون، با اون قلب صافشون مشاهده میکنن، اگرچه در حال امر و نهی میکنن، اما این امر و نهیشون در واقع از خودشون نیست، خودشون رو نمیبینن که دارن امر و نهی میکنن. بنابراین زهد انبیاء علیهم السلام در اون اعلی درجه زهده که ما در روایات حالا از این بحث ها داریم، حالا بحث روایات نیست، فقط اشاره میکنم که به حال به متون روایی ما توجه داشته باشیم. این بدورات مقدسه در شؤون گوناگون به هر حال عالم اینها شرط کرده اند که تحت ولایت هیچ موجودی نرن، فقط تحت ولایت خدای متعال قرار بگیرن. و این مسئله رو هم در زندگی بهش ملتزم شدن و این خیلی مهمه. اقرار اولیه و به هر حال التزام اولیه خیلی مهم نیست، مهم این است که در قدم به قدم زندگی شخص اون پیمانی رو که بسته بهش ملتزم بشه. لذا امتحانات انبیاء علیهم السلام برای این جهته که آیا اون پیمانی که بستی در مقام عمل بهش ملتزم هستی؟ یعنی لذا در این دعا میگیم و علمت من هم الوفا عبه، تو میدانی که ایشان به این پیمان، به این شرط، به این قرار عمل میکنند و وفا میکنند. لذا میبینیم در زندگی ظاهری هم این انبیا هر کدام به مقتضای زمان خودشون یک نحو زهد رو ظهور دادن. اینکه حالا حضرت عیسی علیه السلام اونگونه زندگی میکرد، حضرت موسی علیه السلام اونگونه میره و بده دختران شعیب رو به حال برسه، این مسیر رو طی بکنه و کمک بکنه و تکیه بده به دیوار رب نیل ما انزل تلیم ان خیر فقیر، خدای اونجایی که من نازل میکنه من فقیرم، و همونجا خدا راه باز میکنه براش، اینا رو درک میکنه، اینا این مسیرها رو باید بره، باید بیاد توی شهر ببینه اون قبطی به حال کمک بکنه اون طرفدارش رو، همه اینا امتحانات، بیاد با فرعون در بیفته و همه مشکلات رو تحمل بکنه، و اینها همه اش نمودهای اون اقرار به ولایت الهی است که تحت سرپرستی خدا قرار گرفته و خودش رو بر آن محکوم حاکمیت خدای متعال خلاصه قرار داده، با اختیارا، ذره ای جبر در اونجا نیست، با اختیار این همه امور را انتخاب کرده. خدا میخواد و از تنعت و کل نفس، خیلی تعبیر لطیفه ها، آدم فقط یه مقداری باید اینها رو بپرونده. ای موسی من تو رو برای خودم ساختم. اونها یک چنین ارتباط لطیفی با خدا دارن، یه چنین تعبیری همه مشکلات رو بلای اونو حل میکنه. نه اینکه مشکل ندارن، نه، حال چوبانی ده سال
که میگه 100 سالم شده من چوپانی رو میپذیرم، چون در حال تحت لوای ولی الله حضرت شعیب علیه السلام ولی خدا، این بالاترین افتخارشه. زندگی هر خانوادگی یه بهانه ایست دختر شعیب رو میخواد بگیره. ما چون از این وقایع خیلی درکی نکردیم، رضا برمون سخت جلده میکنه. لذا روایات رو که ما ملاحظه بکنیم در بیان زهد انبیاء علیهم السلام، اینها به حال یک مظاهر ظاهری از زهد این انبیاء علیهم السلام است. زهد واقعی اونها اون روابط قلبی ایشان است با خدای متعال، اون ارتباطات احال متذکرانه ایشان است با خدای متعال که روایت است که نیمه شب یا حالا پیامی حضرت ابراهیم علیه السلام میشن، صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه، خطاب میکنه منادی، این ندای محبوب منو به مطلب بگو، نصف از گوسفندان اون ده. اینا نشانه های اون زهد و علم تمن هم الوفا. خب تا اینجا ما کلام رو رسیدیم، فقبلته، ایشان رو قبول کرد. اینا خیلی مسائل مهمه، هم جنبه های اعتقادی داره هم جنبه های اخلاقی و روحی داره که انشاءالله با بیان این معارف ما جایگاه نبوت رو بشناسیم چه جایگاه بلندیه، و اینکه از مقام نبوت انبیاء علیهم السلام هر کدام یک درس خاص ما میتوانیم بگیریم، مثلا که خدای متعال حق اولیاش به همه ما توفیق درک این معارف نورانی رو و پیاده کردن آن رو در زندگیمون و تبعیت از این اولیا رو همواره عنایت بفرماید.